ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روزنه کوچیکی برای حفظ برجام وجود دارد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد اقدام هسته‌ای اخیر ایران قدمی بعد در واکنش به یک تصمیم بد است. و یک مقام قضایی در تهران اعلام کرد پرونده فعالان محیط زیست احتمالاً یکی از جنجالی ترین پرونده های دادگاه انقلاب خواهد بود. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین گفت که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز یک سال با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد، افزوده که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه هفته جاری بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که اقدامات اخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامیش از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالبندی در این حال تأکید کرده که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال پیش باز می‌گرداند. اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش با انتقاد طرف‌های اروپایی برجام و همچنین واشنگتن روبرو شده است. وزیر خارجه فرانسه در آستانه برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی اش را واکنشی بد به یک تصمیم بد توصیف کرد.
Mauvaise réaction face à une mauvaise décision qui était la décision américaine de se retirer de l'accord.
ژان ایو لودریان روز دوشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، خصوصا تحریم‌هایی با ماهیت فرامرزی، موجب کاهش تعهدات برجامی ایران شده است. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال پیش با ناقص خواندن برجام و با ترک این توافق تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران اثر گرفت. واشنگتن میگوید با پی گرفتن کارزار فشار حداکثری می‌خواهد تهران را برای دستیابی به توافقی جامع‌تر ترغیب کند که شامل برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین نقش منطقه ایران شود. موسی غضنفر‌آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران می‌گوید رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست در دادگاه احتمالاً یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب باشد. آقای غضنفر‌آبادی در این باره گفته به زودی متهمان این پرونده محاکمه می‌شوند. بنابر برخی گزارش‌ها 4 تن از متهمان این پرونده به افساد فی‌الارض و 3 تن به جاسوسی و 1 تن به همکاری با دولت متخاصم متهم شدند. وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و شمار دیگری از مقامات دولت حسن روحانی بارها گفتند که این بازداشت شدگان جاسوس نیستند، اما سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه بر ادعای خود اصرار دارند. مراد طاهباز، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریانی و عبدالرضا کوپای متهمان این پرونده هستند. و فساد مالی در بخش‌های گوناگون دولت جمهوری اسلامی به حدی نهادینه شده که حتی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، یعنی حوزه‌ای که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد، نیز وارد شده و عرض تخصیص یافته برای تأمین این اقلام برای چندمین بار طی سال‌های اخیر ناپدید شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر بهداشت از نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی با بیان اینکه سروری در خارج از مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، افزود تاکنون مدت 4 ماه روی این موضوع کار کرده و هنوز دقیقاً معلوم نیست 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی را چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است. وزیر بهداشت همچنین به مافیای قدرتمند فساد در این حوزه اشاره کرد و گفت که 80 میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفته است. اخیراً گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها و دستگاه‌های پزشکی در کشور منتشر شده، اما با تایید و تکذیب‌های زیادی مواجه شده است. رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، در مورد مسئله کلی نهادینه شدن فساد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی معتقد است.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که شبیه همین ماجراها رو ما در دولت احمدی نژاد و وزارت خانم دستیاری داشتیم. اونجا هم بحران شد بر سر تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و معلوم نشد که پولش کجا رفته. بعد از 5-6 سال می‌بینیم عین همون ماجرا تکرار شده و جمهوری‌اسلامی نتونسته یا دولت نتونسته هیچ گونه مدیریتی برای حل این مشکل و رفع حداقلی اون موانع بکنه و کماکان به تعبیر وزیر فعلی مافیا اقتصاد داره کار خودشو میکنه. این در شرایطیه که جمهوری اسلامی در این دوره تحریم ها به نسبت خیلی زیادتر نسبت به دوره قبلی مرتب اعلام میکنه که ما در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خیلی مشکل داریم. آقای ظریف به طور مشخص به یه بیمار اشاره کرده بود که مثلا این تجهیزات پزشکی وارد نشده و این به مشکل افتاده و این تحریم ها رو علیه بیماران میدونن، ولی الان میبینیم که تجهیزاتی که مورد نیاز بیماران بوده رو خودشون و اون مافیای فسادی که در اون دولت بوده یه نوع دیگه پولش رو برداشته، حالا یا در بازار آزاد بوده و سودش رو خورده یا خرده چیزهای دیگه کرده. بنابراین دو تا موضوع مهم، یکی اون نهادینه بودن فساد و یکی این که اون خدشه‌دار بودن ادعاها در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به خوبی نشون میده اینجا.
آمریکا اعلام کرده که صادرات دارو، غذا و محصولات پزشکی به ایران آزاد است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کشورهایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی آمادگی لازم برای کمک به ایران را دارند. جمهوری اسلامی جزئیات ورود کالاها به کشور طی سال جاری را منتشر نکرده، اما آمارهای منتشر شده توسط سایت رسمی اتاق بازرگانی حاکی است ایران در سال 97 حدود 1 میلیارد و 240 میلیون دلار دارو وارد کرده که 213 میلیون دلار آن از سوئیس و حتی 33 میلیون دلار آن مستقیما از آمریکا بوده است. ایران در سال گذشته از حدود 80 کشور واردات دارو داشته است. در این میان قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز خرداد ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از کمبود دستگاه رادیوتراپی در ایران خبر داد و یکی از دلایل آن را وجود تحریم‌ها عنوان کرد که موانعی برای ورود این نوع دستگاه به ایران ایجاد کرده است. با این حال وی تاکید کرد که به دستور وزیر بهداشت قرار است 32 دستگاه رادیوتراپی تا آخر سال جاری وارد کشور شود. از سوی دیگر مجتبی نجفی، مدیر گروه تصویربرداری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، 5 خرداد ماه درباره اختلال در ورود دستگاه‌های جدید رادیوتراپی به خاطر تحریم‌ها گفته بود، در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در خصوص واردات این تجهیزات وجود ندارد و شرکت‌های وارد کننده دستگاه‌های مورد نیاز را برای مراکزی مانند بنیاد بیماری‌های خاص وارد می‌کنند. اما مشخص نیست با خبر جدید مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت 1 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تخصیصی یافته برای تجهیزات پزشکی آیا همچنان امیدی به وارد کردن دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور وجود دارد؟ بهمن ماه پارسال هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت دولت 3.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت‌های دارویی تخصیص داده، اما مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کند. حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، در نشستی که به توضیح دلایل استعفایش پرداخت، از این گونه فسادها در این وزارتخانه چنین گفت:
یعنی کارت با استخون رسیده. اگر بناست ما بمونیم و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه، درد و رنج شما بیشتر، هر چی که ساختیم خودمون به دست خودمون بین ببریم. اونا اینو میخوان زیر میزیر دوباره برگردونیم، مردم بفرستیم بیرون برن برای خرید وسایل و تجهیزات دارو و تجهیزات پزشکی بی کیفیت رو وارد بازار بکنیم، یه عده افراد راندخار رو دوباره وارد سیستم بکنیم. خب ما از این جنس نیستیم، جنس ما چیز دیگه است. اصلا ما اشتباهی اومدیم و همکارشون شدیم. من این مدل اداری بخش بهداشت درمان رو قبول ندارم. حالا کشور صاحب داره، مسئول داره، خودشون میدونن. و اشتباهی هم که کردم این بود که اعتماد کردم، نبود میکردم.
گزارش های زیادی درباره سوء استفاده های مالی در بخش پزشکی و دارویی در ایران منتشر شده است. دی ماه پارسال دکتر حمیدرضا جان قربان متخصص مغز و اعصاب و همسر وی دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان سلطان تجهیزات پزشکی نام بردند مجموعاً به 30 سال زندان و پرداخت 1200 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند. این افراد 494 هزار قطعه پزشکی تقلبی به ارزش 73 میلیون دلار را از شرکت‌های چینی خریداری کرده و با برچسب و نام محصولات بریتانیا به کشور قاچاق کرده و به بیمارستان‌ها و پزشکان فروخته بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به تمامی بخش و مجموعه‌های وابسته به این قوه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در آیین دادرسی و قضایی را ابلاغ کرد. این دستورالعمل مشتمل بر 5 فصل، 33 ماده و 8 تفسیر است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با محمد مصطفی وکیل دادگستری در نروژ و ارزیابی او را درباره ضمانت اجرای این دستورالعمل پرسیدم.
در اصول زمانی که یک نهادی به خصوص در قوه قضاییه ریاستش تغییر میکنه، خب برای اینکه یک روند مناسبی در رسیدگی به پرونده ها وجود داشته باشه و یا اینکه ارتباط با ارباب رجوع وجود داشته باشه، یک دستورالعملی صادر میشه. در زمان آقای شاهرودی هم به همین صورت بود، اما در زمان آقای لاریجانی به این صورت نبود. اما در حال حاضر هم میبینیم که آقای رئیسی دستورالعملی رو صادر کردن در 22 ماده. تا جایی که دستورالعمل‌ها برخلاف قانون نباشه قابلیت اجرا میتونه داشته باشه و اجرایی هست. ولی ضمانت اجرا باز برمیگرده به این که اگر کسی خلاف عملی رو انجام داد که برخلاف قانون باشه، در اون شرایط طبق قانون مجسد اسلامی ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت.
آقای مصطفی، در حالی دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه ابلاغ شده که برخی نهادهای امنیتی اطلاعاتی در خارج از قوه قضاییه دستور کار ویژه خودشون رو در برخورد با متهمان امنیتی سیاسی دارند، در اینجا این دستورالعمل تازه قوه قضاییه چطور میتونه حقوق این دست متهمان رو در دست این نهادهای امنیتی حفظ کنه؟
متاسفانه نهادهای امنیتی که در حال حاضر ما در ایران داریم، اونها تا جایی که من اطلاع دارم خارج از سیستم قضایی عمل میکنن و میتونم بگم که برای خودشون یک دستگاه قضایی مستقل دارن که ریاست قوه قضایی تا کنون نتونسته بر اونها غلبه بکنه. و هنر رئیس قوه قضایی این هستش که بتونه مبارزه بکنه با کسانی که برخلاف قانون عمل میکنن و خودشون رو مستقل میدونن و میخواهند که روند دادرسی مستقل رو برای خودشون داشته باشن. اگر که چنین باشه، میتونم بگم که بر اساس چنین دستورالعملی که صادر شده و متنی که ما میخونیم درش که تبعیض نباید وجود داشته باشه و میبایست برابری بین متهمان وجود داشته باشه و همه از حقوق برابر برخوردار باشن، دستگاه های امنیتی هم میبایست بر اساس این دستورالعمل عمل بکنند. ولی متاسفانه اینطور نیست و باید ببینیم در آینده آیا رئیس قوه قضاییه تمییداتی رو خواهد اتخاذ کرد برای اینکه دستگاه‌های امنیتی هم این دستورالعمل رو اجرا بکنند یا نه، و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.
آقای مصطفی، ارزیابی شما از زمان ابلاغ این دستورالعمل از سوی ابراهیم رئیسی چه هست؟ آیا ابلاغ این دست دستورالعمل‌ها به معنای تغییرات جدی در سیستم قوه قضاییه و فرایند دادرسی عادلانه در پرونده‌های قضایی در جمهوری اسلامی هست؟
من بعید می‌دونم که تغییر خیلی چندانی در سیستم قضایی در جهت اجرای عدالت قضایی ایجاد بشه، به خصوص اینکه این دستورالعملی که در حال حاضر صادر شده صرفاً یک بخشنامه دستورالعمل هست. ما قانون‌های بسیار خوبی هم داریم که در حال حاضر اجرایی نیستند. مثلا قانون حفظ حقوق شهروندی یکی از پیشرفته‌ترین قوانینی هستش که ما بعد از انقلاب داشتیم، ولی متاسفانه تا کنون خیلی از مواد این قانون نسبت به خیلی از افراد به خصوص متهمین امنیتی اجرایی نشده. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم به اینکه ما شاهد یک تغییر خیلی اساسی در جهت اجرای عدالت در قوه قضاییه باشیم.
محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ بود و ارزیابی داشت به دستورالعمل تازه قوه قضاییه با عنوان حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در آیین دادرسی که روز دوشنبه از سوی این قوه ابلاغ شد، که با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری هم میرسیم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.